بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تحلیل خمس بود که آیا خمس برای شیعیان حلال شده است یا نه، و این حکم اختصاصی به عصر غیبت ندارد. بر فرض تمامیت نصوص تحلیل شامل عصر حضور و ظهور هم می شود، مگر اون عصری که حضورش به منزله غیبت باشد در اثر مبسوط نبودن ید. روایاتی که در باره تحلیل وارد شده است سه طایفه بود. طایفه اولا دلالت میکرد بر اینکه خمس برای شیعیان حلال است. طایفه دوم دلالت میکرد که پرداخت خمس واجب است و حلال نشده، و سیره ائمه علیهم السلام هم تا حدودی بر این بود که وکلان نصب میکردن، تعیین میکردن و اعزام میکردن و خمس را دریافت میکردن و مانند اون. اونگاه جمع بین نصوص تحلیل و عدم تحلیل به وجوهی بود که بعضی از اون وجوه ناتمام بود. این بعد شاید تام باشد و اون همین تفصیلی است که فقها دادن و صاحب عربه پذیرفت، منتها راهی را که شهید ثانی رضوان در شهر لومه طی کرده است شاید اقرب به واقع باشد. و اون این است که نصوصی که دارد خمس حلال است، این ناظر به آن است که اگر یک مالی متعلق خمس بود و تخلیص نشد و به دست شیعیان رسید، شیعیان مکلف نیستند چنین مال را تخمیس کنند. اینا به زحمت میفتند، هم از یک طرف یک کالایی را میخرند، هم از طرف دیگر باید خمس او را بپردازند. اگر یک مالی را خریدن 100 تومان، قیمت 100 تومان هست، هم باید 100 تومان را بدن، هم باید 20 تومان خمس این مالی را که خریدن بدن. و کسانی که معتقد به خمس نیستند، از کافر یا مخالف، اموالی که از اونها به شیعه میرسد فراوان است و شیعه در اسر و حرج میافتد. در این فضا اینها تحلیل کردند. اما اگر خود شیعه کسبی کرد، درآمدی داشت، چنین کسبی به چنین درآمدی حتما متعلق خمس است و باید تخمیس بشود. اون طایفه اولا و ثانیه خونده شد، یعنی روایاتی که دلالت میکرد بر عدم تحلیل و همچنین نصوصی که دلالت میکرد بر تحلیل، این دو طایفه خونده شد. اما نصوصی که میتواند شاهد جمع باشد تا این جمع را از جمع تبرعی بودن بیرون بیاورد، میشود یه جمع فقهی و فنی، اون بعضی از نصوصی است که در باب تحلیل آمده. باب انفال، ابواب انفال، باب چهارم، حدیث چهار. باب چهار از ابواب انفال، حدیث چهار. این روایت معتبرم هست، مرحوم خوی رضوان لری هم نقدی دارند بر اینکه اونا خیال میکردن این ابی سلمه سالم ابن مکرم این ضعیف است، در حالی که نجاشی دو بار فرمود ثقتون ثقه. این هم کنیش ابی سلمه است، هم کنیش ابو خدیجه. از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، میگوید که مردی به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد و من اونجا حاضر بودم که حل لی الفروج ففزع ابو عبدالله علیه السلام، که در نوبت قبل اشاره شد که مرحوم بروجردی رضوان الله در اون بیانشون دارن به این که این سوالش مؤدبانه نبود، آشنا نبود که چگونه سوال بکند. اونگاه فقال له رجل لیس یسألک ان یعترض الطریق، انما یسألک، منظورش این نیست که این راهزنی بکند، به ناموس مردم تعرض بکند، تا تحلیل از شما طلب بکند، بلکه منظورش این است که خادمی که میخرد، انما یسألک خادما یشتریها، در این گونه از موارد، این چون معلوم بود و وصف مختص بود دیگه خادمه نمیگفتن، نظیر طالق، مرزه و امثال ذالک، اینا چون وصف مختص است و معروف بود دیگه نمیگن خادمه، مثل که نمیگن هی طالقتون، میگن طالق چون وصف مختص است. این تا برای فرق بین مذکر و مؤنث است. اگر یک صفتی مخصوص مؤنث باشد که دیگه احتیاجی به تا ندارد، لذا نمیگن حائزه، نمیگن طالقه. اینجا هم چون منظور اون خادمه و کنیز بود دیگه نگفت خادمتن، گفت خادمن یشتری ها، ضمیری که به اون خادم برمیگردد مؤنث است، منظور کنیز است. انما یسألو که خادمن یشتری ها، او امرأتن یتزوجها، او میراسن یسیبه، او تجارتن، او شیئن اعتیه. همه اینها اموری است که از غیر به او رسیده است. خادمی را میخرد، زنی است که ازدواج با او ازدواج میکند، بله؟ اون نکته ای دارد که تزهل و کلو مرزعتن اما ارزعت، اون نکتهش این است که زن را نمیگن مرزعه، میگن زن مرزه، و تا برای فرق بین مذکر و مؤنث نیست اونجا، تا برای بیان فعلیت ارزا است. زن شیرده را میگن مرزع نه مرزعه، ولی زن در حالی که این پستان را در کام کودک گذاشته است، اون حال را میگن مرضعه، که شدیدترین حال عاطفی مادر هست و شدیدترین حال اشتغال مادر هست. چنین حالی اگر چون که قیامت قیام بکند، این زن غافل گیر میشود و رها میکند. تذهل و کل مرضعتن اما ارزعت، اون لازم نیست، و اگر آوردن آوردن، ولی لازم نیست بیاورن. به تعبیر سیوطی از این تا به عنوان تل فرق، یعنی تا فارقه، در متن شعر سیوطی آمده دیگه، یعنی این تا فارق است. اگر تا برای فرق بین مذکر و مؤنث است، این صفت هم مخصوص مؤنث است، آوردن تا لازم نیست، لذا میگن هی طالق، بله. حالا اونجا هم همین طور است، اگه کسی گفت مستحاضون درست گفته است، مثل که حائزون درست گفته است، لازم نیست بیاورد، و اگر آورد اینطور نیست که کار بدی کرده باشد یا غلط باشد که. ولی برای این نکته تذکر داده شد که چطور گفت انما یسألو که خادمن یشتری ها، نگفت یشتریه، برای آن است که منظور از این خادم کنیز است، و سر تا نیاوردن این که چون جو معلوم بود منظور خادم کنیز است، دیگه احتیاجی ندارد به تا. خب در همه موارد چیزی که از غیر به دست شیعه رسیده است، سخن از تلیت است. اونجا اونگاه حضرت فرمود که حاضر شیعت نه حلال، چون در چیز داشت که خادمن یشتری ها، او امرأتن یتزوجها، او میراسن یسیبه، او تجارت او شیئن اعتیه، که بالاخره به او میرسد. فقال هازال شیعت نه حلال، برای همه حلال است و برای دیگران حلال نیست. خب این معلوم میشود که اگر چیزی از دست دیگری به انسان برسد حلال است. حالا این بیان ندارد که از غیر معتقد به انسان برسد. اگر کسی معتقد به خمس بود ولی اهل خمس نبود، خمس نداد، اون وقت برای خود منتقل الی حلال است، لکن خمس اسقاط نمی شود، خمس از این به ذمه اون منتقل عنه می رود. روایت ششم همین این باب چهار هم همین است که یونس ابن یعقوب می گوید من حضور امام صادق سلام الله نشسته بودم، مردی وارد شد و حضرت عرض کرد تقع فی ایدینا الارباهو والانبالو به تجاراتون نعلم و ان حقک فیها ثابت، به دست ما یه سلسله منافعی تجارت های میرسد که ما میدانیم حق شما در اونها ثابت است. و انا انزالش مقصرو و ما رو ادا نمی کنیم. فقال ابو عبدالله علیه السلام ما انصفناکم ان کلفناکم ذالک الیوم، ذالک الیوم، ما اگر امروز بگوییم مالی که به دست شما رسیده است باید تخمیس بکنید، با شما منصفانه برخورد نکردیم. برای اینکه بهره ها را دیگران بردند، دیگران این مال را فراهم کردند، خمس در دست دیگران مورد به اون این تعلق گرفته است، شما خریدید دوباره باید خمس بدید، این دیگه مطابق با احسان و انصاف نیست، بنابراین ما برای شما حلال کرد. خب اینه، نه ذالکه الیوم. خب البته حالا اگر چون چه در زمان حکومت باشد که خود امام میگیرد دیگه در حقیقت. پس اگر چیزی از طرفی هم اون روایت چهار داشت که هازال شیعتنا حلالون الشاهد منهم والغائب والمیت منهم والحی، اون به خوبی میتواند حلیت مطلق را تبیین کند، یعنی مالی که از دست کسی به شیعه رسیده است و این مال مورد تعلق خمس بود و اون منتقل عن نداد، بر شیعه واجب نیست بپردازد. برای اینکه اون بیانی که در روایت چهار بود که فرمود برای شاهد و غائب حی و میت و ما یولد منهم الی یوم القیامه معلوم شه حلال است، ممن لا یعتقد اینطور بود. قبلا درباره این نفت و امثال نفت ادهی مشکل داشتن که آیا باید چون معدن هست خمسش داد یا نه. بعضی میگفتن به این که این جزء انفال است و متعلق خمس نیست. بعد از دو راه سید الاستاد برمای دامار رضوان الله علیه را حل میکردن. یکی این که اون روزها میفرمودن که قبلن که انگلیسی ها به بیگانه ها این نفت را استخراج میکردن، چون مستخرجش غیر معتقد به خمس است به دست دیگران میرسید اشکال نداشت. بعد از ملی شدن و افتادن به دست مسلمون ها، حالا جای احتیاط بود که کسی که نفت تهیه میکند و مستخرجینش هم به حسب ظاهر مسلمانن و خمس نمیدهن باید خمس بدهند. راه علاج دیگری که داشتن این بود که خمس به اموال عمومی تعلق نمیگیرد، زکات به اموال عمومی تعلق نمیگیرد، مثل که به اوقاف عمومی تعلق نمیگیرد، اینا منصرف است به اموال شخصیت ها حقیقی نه شخصیت های حقوقی. بر تقدیر این یک مسئله روز بود اون ایام که می گفتن چون این معدنت به مانند آن به وسیله کسانی استخراج می شود که معتقد به خمس نیستن، مصرف کردنش برای شیعیان جایز است. اصل این مطلب مفروغ عن بود که اگر مالی متعلق خمس بود و اون شخص منقول عن معتقد به خمس نبود و منتقل شد به شیعه، بر شیعه تخمیس چنین مالی واجب نیست. لیکن این نصوص که شاهد جمع است، یعنی روایت چهار به روایت شش باب چهار که شاهد جمع است، مطلق است، اختصاصی به من لا یعتقد ندارد. البته در صدر اسلام این چنین بود، در بعضی از مواردم این چنین بود، بعضی از نصوص هم باز این چنین دارد که اونها کنیزهایی را به غنیمت میگیرن، بعد میفروشن و به شیعه و مانندان منتقل میشود. حضرت فرمودن اینجا خمس ندارد. اینا مثبتینن، این دلیل نیست بر اینکه حتما منقولن باید غیر معتقده به خمس باشد، مثل کافر یا مخالف یعنی سنی که معتقده به خمس نیست. اینا مثبتینن. اگر یه روایتی به عموم یا به اطلاق دلالت کرد بر اینکه هر مالی که به دست شیعه رسید مورد تعلق خمس بود و تخمیس نشد، پرداخت خمسش واجب نیست، چنین عموم یا اطلاق محکم است. و اگر مورد خاصی هم بود که اون طرف معتقد به خمس نبود، اینا چون مثبتینن معارض هم نیستن. این اجمال بحث درباره تحلیل، از این جهت پس مشکلی نیست. لذا ائمه بعدی این کار کرده. مند جریان است ولی از ارواح نافدا، چون اگر تحلیل بشود باید به آخرین امام ما استناد بدیم، چون حق ولایی است. و بعضی از نصوص که قبلا خونده شد دلالت میکرد که هست امیرالمومنین سلام الله علیه تحلیل کرد، بعد هست هادی سلام الله علیه وکیل نصب میکرد و خمس دریافت میکرد. پس این حق ولایی است. اگر چون چه ما از وجود مبارک است ولی از ارواح نافدا دلیلی داشته باشیم بر اینکه خمس حلال است، اونگاه می شود بهش تمسک کرد. دلیلی که دلالت بکند بر اینکه از هست حجه سلام الله علیه رسیده است، باب چهار از ابواب انفال، حدیث 16. حدیث 16 از باب 4 از ابواب انفال. مرحوم صدوق رضوان الله علیه عن محمد ابن محمد ابن اسام کلینی عن محمد ابن یعقوب کلینی عن اسحاق ابن یعقوب فی ما ورد علیه من التوقیعات به خط صاحب الزمان ارواح نافدا علیه السلام. حضرت طبق این نقل این چنین فرمود، مرقوم فرمود: اما ما سألت عنه من امر المنکرین لی، چون توقی مبسوط است، ایشون اون بخش اینجا نقل نکردن، الا ان قال: و اما المتلبسون به اموالنا فمن استحل منها شیئا فاکله فانما یاکل النیران و اما الخمس فقد ابیه لشیعتنا و جعلوا منه فی هلین الى ان یظهر امرنا. چرا خمس برای شیعیان ما در زمان غیبت حلال شد؟ لتتیب ولادتهم ولا تخبسه، برای اینکه اینها از طهارت مولد برخوردار باشن. حالا این همون یا ناظر به مناکه است، یعنی مهریه زنها اگر از مال غیر مخمس شد مثلا اشکال ندارد، یا خادم یا کنیزی را از راه که متعلق خمس بود به خمسش داده نشد با اون ازدواج کردن اشکال ندارد و مانند. خب اومد مساکن را چی، ملابس را چی، در حالی که بحث در مطلق منافع است. آخه اینا گفتن مناکه و متاجر و مساکن، حالا درباره مساکن چی، درباره فرش چی، درباره ظروف چی، درباره کتاب چی؟ بالاخره این یا حکمت است که نمیتواند مقید باشد، شامل همه میشود، یا اگر علت است مخصوص همونها خواهد بود حداکثر. این حدیث رو مرحوم بروجی اسم الله علیه و دیگران نقدی که دارند این است که سوال متاسفانه در این توقی نیامده، در جواب آمده است که و اما ما سألت عنه من امر المنکرین، بعد و اما المتلبسون. این اون منکران کی بودن، متلبسان کی بودن، خمس در چه زمینه بود، شاید اون سوال سائل این بود که اموالی که از دست کافران یا مخالفان به ما میرسد و مورد تعلق شماست، ما چه بکنیم؟ حق شماست، ما چه بکنیم؟ چون سوال مبهم است نیست، جواب مجمل خواهد بود، نمیشود به اطلاق جواب تمسک کرد. این یک جواب. جواب دیگر این که از خود اصل حجت سلام الله علیه حدیثی در باب سوم از ابواب انفال آمده است که به طور مطلق هر کسی حق اینها را تضییع بکند مورد لعن قرار گرفته. کتاب باب سوم از ابواب انفال حدیث هفت، اون هم توقیعی است که به دست ابی جعفر محمد ابن عثمان عمری آمده است، فی جواب مسائلی الی صاحب الدار علیه السلام برواه نفدام، فمود و اما ما سألت عنه من امر من یستهل ما فی یده من اموارنا و یتصرف فیه تصرفه فی ماله من غیر امرنا و من فعل ذالک فهو ملعون و نحن خصماؤه، کسی که مال ما در دست اوست به دلخواه خود تصرف میکند این ملعون است و ما در قیامت جز دشمنان اویم. این مال ما هم شامل انفال میشود هم شامل خمس. بله نشده، ولی خب پس ما که نمیخوایم برای عدم تحلیل استدلال کنیم، چون برای عدم تحلیل نصوص فراوانی داشتیم. منظور هست که اگر در بعضی از نصوص از خود است حجت سلام الله علیه در تحلیل چیزی وارد شد، در بعضی از نصوص دیگر هم از خود اون حضرت تحلیل نفی شده، پس از آخرین امام ما دو تا پیام داریم. بسیار خوب ساقط میشه، ولی اینی که اگر کسی بخواهد به او تمسک کند که آخرین امام ارواح و نافدا تحلیل کرد، جوابش این است که طبق این روایت آخرین امام یعنی هست حجت سلام الله علیه تحریم کرد. اگر مجمل است که هر دو مجمله، اگر مطلق است که هر دو مطلقه، و راه فنیش اینی که اگر چونچه نصوص با هم متعارض بودن ما عرض بر قرآن میکنیم. یه سلسله نصوص دارد که خمس مباح است، یه سلسله نصوص دارد که باید خمس بدی. خب اینا وقتی متعارض بودن وقتی بر کتاب خدا عرض بشود، کتاب خدا به اطلاق دلالت دارد الی یوم القیامه باید خمس داد. اگر مرجع نهایی و وحید قرآن کریم است که ما هو الحق، قرآن دلالت دارد هم در سوره انفال هم در سوره هشت. چرا؟ این مخواست نیست که اون میگه بدید، این میگه ندید دیگه. این که نصوص تحلیلی که میگه اوبیه لشیعتنا، اگر چون چه حکم اساس امیر سلام الله علیه است که برای شیعیان حلال است، خب این چجوری کی واجب بوده که حلال شده؟ برای همیشه حلال است دیگر. خب بسیار نه، خب اون که مطلق است. این دو طور و اینها این نصوص خاصه که عدم تحلیل دارد، اینا برای شیعیان است چون شیعیان سوال کردند، اون نصوص تحلیل هم برای شیعیان است. پس اینها هر دو خواستند و هر دو معارضه دیگرند. این نصوص خاصه یک طایفه میگوید برای شیعیان حلال شد، نصوص دیگر میگوید برای شیعیان حلال نشد. وقت اینا که تعارض کردن عرضه میشون بر عموم فوق یا اطلاق فوق یا خود قرآن کریم، میبینید قرآن کریم برای همیشه خمس را واجب کرده است. خب مرحوم صاحب حدائق که رضوان الله علیه گفته بود این نصوص تحلیل دلالت میکند بر اینکه سهم امام حلال است اما سهم سادات نیست، برای اینکه به روایت 19 باب 4 تمسک کردن، اون تام نیست، برای اینکه کل خمس حق امام سلام الله علیه است، ایشون به روایت 19 باب 4 تمسک کردن که اون خمسی که حلال شده است خصوص سهم امام است، نه سهم سادات. در اونجا دارد که ان الله جعل لنا اهل البيت سهاما ثلاثه في جميع الفي فقال تبارك وتعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول فنحن اصحاب الخمس والفي وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيئتنا والله يا ابا حمزه ما من ارض تفته ولا خمس يخمس ويضرب على شيء منه الا ما الا كان حراما على من يصيبه، مگر اینکه برای شیعان ما حلال کردیم. خب اونجا که دارد ما حلال کردیم اصحاب خمس ما این، این خمس فقهی هم اون شش ششم است نه سه ششم، و کل این سهام ششگانه در اختیار امام معصوم سلام الله علیه است. حالا مقدار کوتاهی از وقت که مونده درباره انفال بحث بکنیم، یه بحث جزئی. نگرفتیم اگر نصوص تحلیل باشد به یه روایت معتبری که از وجود مبارک ولی عصر به ما رسیده باشد که حلال است ما نداریم. اون روایت اسحاق ابن یعقوب است که مجمل هست، بنابراین با هم قواعد اولیه که حرمت تصرف در خمسه است به وجوب پرداخت خمسه است باقی است دیگه. اون این همه روایات شاهد جمع داشتیم، روایات 4 و 6 و امثال ذلک، همه اینها هم صحیحه بود هم دلالت میکرد به این که اگر خادمان یشتری ها او امرأت یتزوجها، نه ما که نخواستیم بگیم حضرت حجت سلام الله علیه فرمود که ما سه طایف نصوص از اهل بیت علیه السلام داریم. بله بله از بله این حقوق تا اینجا تا چیزی از دو طرف نیامده، یعنی نفیان و اثباتن از ائمه بعدی چیزی نیست. چون نفیان و اثباتن از ائمه بعدی چیزی نیست، تا اونجا آخرین روایت مثلا اونی که از حضرت هادی سلام الله علیه هست بهش اکتفا می شود. و این اگر ما بخوایم به حسب فقهی جمع بکنیم طایف نصوص سه طایف است. خب این که می فرماید حلال است برای شیعیان ما حلال است، چون سائل اینجور سوال کرده که مالی از غیر به دست ما می رسد و ما برش حلال کردیم، از اینجا فقها گفتن اگر ممن لا یعتقد باشد، از ممن لا یعتقد برسد حلال است. مرحوم شهید ثانی که می فهمد حب توسعه دارد، چه ممن لا یعتقد چه ممن لا یخمس، به اطلاق همین حدیث رسول بکنند. بالاخره اگر چنون چه چیزی از ائمه به امام دوازدهم سلام الله علیه تا از حضرت به ما نرسیده است نفیان و اثباتن از ائمه قبلی استفاده میکنیم دیگر. خب نمازورانی که اونی که از خود هست ولی از اربعان ها پرسیده است هم معارض دارد هم مجمل است. فهمود اما ما سألت من امر خمس فقط ابیه لشیعتنا، محور سؤالش چی بود؟ آیا خمسی مالی بود که از ممن لا یعتقد رسید یا خمسی بود که خودش به دست آورده؟ با اینکه روایت دیگری از خود حضرت حجت سلام الله علیه از رست که کسی در مال ما تصرف بکند ملعون است. یه توقیه دیگری هم بود، این نسی که دارد شیئن یوسیبهو. خب مگر اون رو امام دوازدهم فرمود؟ اگر ممن لا یعتقد معتبر هست، ممن لا یخمس هم معتبر هست. چرا اون در اشتغال ذمه هر دو جا محکم است، در حالی که هر دو جا رو گفتن؟ مشهور این است که اونجا رو قبول کردن. اونایی هم که مبناشو مثل مرمای میلانی و امام رضوان الله علیه است اونم همین وضع بارو دادن. این چی نیست که نگفته باشم به من لا یعتقد حرار است، که این نصوص 4 و 6 مرجع است دیگر. این نصوص منتها اینا قدیم و تیقن خواستن بگیرن. خب اگر اطلاق داره چرا قدیم و تیقن بگیری؟ یعنی این نصوص که سوال بکنن و بیان این هم این است که ما اگر چون شیعیان ما رو مکلف بکنیم منصفانه حرف نزدیم، ما انصفنا این کلفنا کم ذالک الیوم. خب این حرف برای همیشه زنده است دیگر. یعنی شما شیعه ها از یه طرفی باید چیزی رو بخرید، از طرفی باید خمسی او رو هم بدید، این دیگه منصفانه نیست. ما برای رفاه شما شیعه ها این کار کردیم، در اینجا هم به صورت متکلم الغیر آوردن ما این کار کردیم، این معلوم میشه امامت این کار کرده است، اهل بیت این کار کرده است. در خود در زمان حضور امام علیه السلام بود که حضرت فرمود ما انصفنا این کلفنا کم ذالک الیوم دیگر. فرمود اگر ما بگیم بر شما لازم است مالی که به دستتون رسید تخمیز کنید، با شما منصفانه رفتار نکردی. روایت 8 باب 3 از ابواب انفال یک توقیع معجزگونه است و اون روایت 3 8 باب روایت 8 باب 3 از ابواب انفال این است که توقیع به وسیله محمد ابن عثمان عمری ابتداعا رسیده است، نه که جواب سوال باشد. ابتداعا نامه از طرف حضرت حجه سلام الله علیه به محمد ابن عثمان عمری رسیده است. نامه نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم، لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین علی من استحل من مال نادر هما. لعنت خدا و پیامبر و مردم بر کسی که درهمی از مال ما را حلال بکند. محمد ابن عثمان عمری میگوید که من در ذهنم این مطلب گذشت که ان ذالک فی کل من استحل محرما، هر کسی حرامی را حلال بشمارد ملعون است. خب این اختصاصی مال است حجت ندارد که اگه کسی غیبت را حلال بداند یا غصب را حلال بداند یا وقف را حلال بداند، فای فضیلت فی ذلک للحجه، این چه فضیلتی برای است حجه سلام الله علیه است. این مطلب تو ذهنم گذشت. فوالله لقد نظرت بعد ذلک فی التوقی، من این مطلب که تو ذهنم گذشت قسم به خدا دوباره که نگاه کردم دیدم نامه بعدش عوض شده است. اون نامه به این صورت، لقد نظرت بعد ذلك في توقی فوجدته قد انقلب الى ما وقع في نفسي، این نامه بعضش برگشت به همونی که تو ذهن من بود، به اون چی که در ذهن من بود به او پاسخ داد. و این است که این چنین نوشته شده بود بسم الله الرحمن الرحیم، لعنت الله والملائکه والناس اجمعین علی من اکل من مال نادر همان واحدا، لعنت خدا و پیغمبر و مردم بر کسی که یه درهم از مال ما بخورد. خب اومد معلوم شد که مال دیگری را اگر بخورد معصیت کرد اما نه به این شدت و غلظت، مال امام را بخورد لعنت خدا و پیغمبر و مردم بر اوست. اما درباره اولی که اگر حرامی را حلال بداند، خب این ارتداد دیگه. اگه کسی بگه غصب حلاله، یه چیزی که جزء ضروریات دین است و دین مسلماً او رو تحریم کرده بگه حلاله، مثلا بگه دروغ حلاله یا غیبت حلاله، این استحل حرامن، یه حرامی رو بگه حلال است، خب این میشه ارتداد. ولی اگه غیبت بکند دروغ بزنه، خب معصیت کبیره کرد، مرتد که نمیشود. مال مردم رو بخورد معصیت کبیره کرده است. اما بگوید مال مردم خوری حلال است، خب این استحلال محرم است. توقی اون نام اون متن اول این بود که من استحل من مال نادر همه. محمد ابن عثمان تو ذهنش گذشت که خب این فرق بین امام و غیر امام نیست که هر کسی حرامی رو حلال بداند این چین است، خواه اون حرام مال امام باشد یا غیر امام. همین که در ذهنم این مطلب گذشت، بعد مجدداً توقی رو نگاه کردم، دیدم که متن توقی عوض شد. نوشته است که لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین علی من اکل من مال نادر همان. خب یه همچی توقیاتی تندی هم هست، و از کجا انسان میتواند بگوید به این که طبق اون روایت اسحاق ابن یعقوب معلوم میشود که مثلا خمس را وجود بارگه هست حجت حلال کرده است؟ اینا نیست. میمونه مسئله انفال. مرسوم صاحب عرب و رضوان الله علیه بحث انفال رو مطرح اینجا مطرح نکردن، ولی معمولا بحث انفال رو بدون بار بحث خمس مطرح میکنن. مرحوم محقق در شرایع قبل از بیان مصرف خمس از انفال سخن به می آورده. انفال جمع نفل یا نفل است به معنای زائد. چیزی که زائد بر اون مقدار باشد بهش میگن نفل، نافل، نافله. نافله رو که نافله گفتن چون زائد بر فریضه است. و هسته ابراهیم که فرزند میخواست، ذات اقدس اله هم به او فرزند داد هم به او نوه. فمود و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن، که نافله مال یعقوب است نه مال اسحاق. او از ما فرزند میخواست، ما به او هم فرزند دیدیم هم نوه. و وهبنا له، یعنی بسته ابراهیم، اسحاق، این یک، و یعقوب نافلتن، که این نافلتن مال یعقوب است. خب نافله را به مناسبت نافله میگن. چیزهایی که زائد بر خمس و اینهاست بهش میگن نافله. مطلب دوم است که فرق بین خمس و فیء و نفل این است. خمس همین بود که تاکنون بحثش گذشت که از هفت چیز یک پنجم رو بگن خمس، از این هفت چیزی که گذشت. فیء اون چرا که زمین به غیر زمین که از کفار بدون جنگ برسد اون بهش میگن فیء. انفال اعمی از این است، شامل معدن می شود، کرانها و کنارهای دریا می شود، اراضی مواد می شود، معادن را دربر می گیرد، صفایای ملوک را دربر می گیرد. اینا همه جزء انفال است. پس انفال یه امر عام است. خب حالا انفال چیست و حکمش چیست؟ انفال که اینها شو شخص شد. حکم انفال رو ذات اقدس اله در قرآن کریم به این صورت بیان کرد که هم در سوره مبارکه انفال آمده هم در سوره 8. آیه اول سوره انفال است که یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. سوال میکنن که انفال مال کیه؟ بگو که انفال مال خدا و پیامبر است. در روایات فراوان آمده است که اون چه مال پی خدا و پیامبر است بعد از پیامبر به امام میرسد که یزعه فی مصالح المسلمین یزعه حیثوشا. این آیه اول سوره انفال. در سوره مبارکه 8 هم دو تا آیه است که یکی مال انفال است، دیگری مال خمس. اونی که مال انفال است همون آیه 6 سوره باب 8 است که و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیر و رکاب. اون چرا که خدا بر پیامبرش به عنوان فیء و رجوع برگردون، شما که با تاخت و تاز اسب و غیر اسب نگرفتید. ایجاف خیر یعنی با سرعت با تاخت و تاز اسب جای رو گشودن. آیه 7ش دارد که ما عفا الله و الله رسولی من اهل الغراف لله و رسول و زرغبا، که مصارف ششگانه خمس بیان میکند که صاحب کنز العرفان هم به این نکته توجه کرده که این دومی مصرف خمس رو دارد میگد، چون در بحث‌های قبلا طبق روایت صحیحه این دومی بر خمس تطبیق شده است. صاحب کنز العرفان هم این رو میگد مصرف خمس دارد بیان میکند. خب پس انفال دو تا آیه دارد، چون که خمس هم دو تا آیه دارد. این به طور اجمال تفصیلش رو نصوص بیان میکند. نصوص در باب انفال فراوان است. اول اینکه زمینی که به وسیله جنگ و خونریزی نصیب مسلمان ها نشود بلکه کفار تسلیم بشوند تحویل بدهند، یا نه متواری بشوند مسلمان ها تحویل بگیرند، این گونه از مناطق اراضی به مانند آن جزء انفال است. حالا آیا مخصوص اراضی است یا منقول را هم شامل می شود؟ اون مطلب دوم است. باب اول از ابواب انفال این صحیحه حفص بن مختری است که از امام صادق سلام الله علیه سوال بکنن انفال چیست؟ سوال بکنن حقیقت از انفال. ان ابی عبدالله در اینجا مستقیما آیه مطرح نشده. فبود الانفال ما لم یوجف علیه بخیر ولا رکاب او قوم ساله او قوم اعتو به ایدیهم و کل ارض خربه و بطون الاودیه فهو لرسول الله صلی الله علیه و سلم و هو للامام من بعده ازعه حیث یشاء. هر چیزی را که با تاخت و تاز اسب یا سپیاد نظام یا سوار نظام گرفته نشده یا کفار مصالحه کردن یا خودشون تسلیم کردن، اینا همش مال امام است. و همچنین هر سرزمین خرابی و دره ها، اینا مال امام است، بعدش مال پیغمبر. این مالم یوجف، حالا بحث بعدی این است که این انفال خصوص زمین است یا امور منقول را هم شامل می شود، فرش و ظروف و لباس اینها. اطلاق مالم یوجف شامل منقول و غیر منقول هر دو خواهد. روایت سوم همین باب هم این است که این هم صحیح است. معاویه ابن وهب میگوید من به امام سعود سلام الله علیه کردم از سریه یبعث حال امام فیوسیبون غنائم کیفه یقسم. یک گروهی رو، یک گردان یا تیپ یا لشکری رو امام اعزام میکند، اینا میرن به منطقه کفر به چیزایی میگیرن، چی رو تقسیم میشود؟ این سوال حضرت تفصیل داد. فرمود این قاتل و علیها ما امیر امره الامام علیهم اخرج منها الخمس لله و رسول و قسم بینهم ثلاثه اخماس. در حقیقت اخماس است، نه ثلاثه اخماس. فرمود اگر این لشکر یا گردان یا این را نظامی که رفتن با جنگ غالب شدن، با فرماندهی یک فرمانده جنگ پیروز شدن، البته خمسش مال امام و این مصارف چنگانه است، بقیه بین جنگ مجاهدین توزیع میشود. اما به علم یکونو قاتلو علیه المشرکین کان کل ما غنمو للامامه علیه السلام یجعله به حیث احب. اگر بدون خونریزی گرفتن، هر چه گرفتن مال امام است، مال حکومت اسلامی است. خب این هم مشخص کرد که کجا انفال است، کجا خمس. یک و هم اطلاق دارد شامل زمین و غیر زمین هم می شود این دو. و اگر بعضی از نصوص درباره خصوص زمین آمده، اونها شاد مرحومای حکیم رضوان در این فهمد که اونجا که دارد کل ارض خربه، چون در مقام بیان تهدید است به مفهوم دارد، پس غیر زمین رو شامل نمی شود. مشکلش این است که بعید است که این در مقام تهدید باشد، بر فرضم در مقام تهدید باشد، حد اکثر اطلاق مقام و اطلاق است دیگر. این ظهور عموم که لفظی است مقدمه بر اون اطلاق است، چون اطلاق مستحضری یه وقتی حجت است که تمام مقدماتش فراهم باشد. یکی از مقدمات حکمت عدم البیان است، یعنی مولا بیان نکرده باشد. خب اگر باید دلیل لفظی بیان کرده، فبود کل ما غنمو فوق الامام، این عموم دارد و سرایتش هم به وضع است نه به مقدمات حکمت، و این شامل منقول غیر منقول هر دو قسم می شود. خب مقدم است بر اون اطلاقی که ایشون بخوان از حسش استفاده کنه یا در مقام بیان تهدید است. حالا تتمه فرع انشاءالله برای فردا. والحمدلله رب العالمین.